بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كيش وكيش ولادتان كريم أهل بيت عليهم السلام، آغا إمامه مجتبى رو محضر سربران معظم تبریک عرض میکنم و از خدا متعال مسئلت میکنم که توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از معارف اهل بیت علیهم السلام در این دنیا به همه ما عنایت بکند و حشر ما را هم در روز قیامت با محمد آل محمد صلوات الله علیهم قرار بدهد. محضر عزیزان، ما جلسه قبل برای بار دوم معانی ماده خلق و هر آنچه که بود اینها را مرور کردیم و اشاره کردیم به اینکه کسانی که در بحث ماده های لغت ناظر به ریشه یابی لغت نوشتند، اصلا ریشه لغات رو، معانی لغات رو در بیارن، اینا چند نفر محدودند، چند نفر معدودند و نظر اونها رو محدودشتان گفتیم. خب و یه مقدارم سعی کردیم که بر مبنای معنایی که به ذهن خودمون رسید، مسئله محاسبه گری، اون معانی مختلف رو محضر دوستان توضیح بدیم، تفسیر بکنیم اون معانی مختلف رو و یه اصلی رو خودمون بین این معانی سعی شد انتخاب کنیم و اشاره هم کردیم بینی که نه، یه مقداری از این معانی جواب نداد برای ما و نتونستیم راه به جایی ببریم. خب انصافا هم کار روانی نیست، اینطور نیست که بگیم آقا جان معنا خیلی روشنه و نه، بنده که خودم خیلی درگیر بودم. این هفته باز بنده وقت زیادی رو گذاشتم. ببینید عزیزان، این مقداری که دارید تا مشاهده اشتراک بذارم تا مشاهده کنید، حواظم سروران معظم الان باید داشته باشم صفحه بنده. ما از کسانی که تو بحث لغت کار کردن و مبنایی با اون زاویه دید، یعنی با زاویه دید رسیدن به معنای اصلی، چهار نفر رو اینجا داریم. خب ابن فارس رو و راغب اصفهانی رو و علامه مصطفی که هفته قبل محضر دوستان اینا رو گفتیم، یکی هم بنده اضافه کردم، اون هم نظر حضرت استاد فیاض بخش حفظه الله بود. ایشون هم خب اهل تحقیق هم تو این بحث بحث لغت خیلی جدی ایشون وقت داشتن، کما بیش اطلاع دارن و فقط دیگه فعالیت های گسترده ایشون رو در اینجا داشتید و صدا سیما اینا می زیاد شنیدید. از فرمایشات ایشون هم حالا من بحثی رو مختار ایشون رو اضافه کردم. مجدد جنبندی های بزرگان رو بخوانیم و ببینیم به کجا میرسیم. ببینید بزرگان، اول ابن فارس رو میخونم. ابن فارس گفتیم اصراری نداره که به یک اصل برگردانه. ایشون دو تا اصل مطرح کردن، احد و هما تقدیر الشیء و آخر ملاصق الشیء، یکی اندازه گرفتن و یکی هم ملس بودن یک چیزی که یک چیزی تو دست ملس باشه و نرم باشه و حتی قلط بخوره، یه چون حالتی که خودمون میدونیم اجزایش برابره و اون خشونت اینا رو از دست داده. هیچ اشاره مسئله آفریدن میبینید نیست. اون دو تا از معنای اصلی ابن فارس بحث آفریدن رو اصلا نیورده، با اینکه مثل ماها همین معنا بیشتر محبوب. راغب یه اصل گرفته، گفته التقدیر المستقیم، گفته اندازه گرفتن، اما اندازه گرفتن درست حسابی.
فقط ببخشید صدا برای من قطع وصل میشه.
مراد از التقدیر المستقیم تقدیری که حساب داره، طرف تک کرده داره محاسبه میکنه، میخواد به نتیجه برسه و نتیجهش هم اینکه خوب باشه یا بد باشه احتمالا مد نظر نیست. یعنی اندازه‌گیری که تو این اندازه‌گیری از قانون درستی داره تبعیت میکنه، قانونمند. منظور از مستقیم اینه، نه اینکه هدف هدف خوبی باشه. احتمالا منظور هدف نیست از المستقیم، چون در مورد دروغ به کار برده میشه. خود ایشون هم این بحث رو دارن که در مورد دروغ ما این ماده رو زیاد میبینیم. منظور از مستقیم نیت خوب نیست، اون روش خوب در اندازه گیری. بعد جناب راغب خودش اشاره مسئله خلقت کرده که من نمیدونم چرا غفلت کرده بودم تو جلسات قبل. یستعمل فی ابداع شیء من غیر اصل و احتضار، این رو آورده بودم تو اون متن، اما یستعمل فی ایجاد شیء من اشیاء نیاورده بودم. نمیدونم چرا غفلت کرده بودم، اما اینکه خونده بودم. ایشون میفرماید که در دو نوع ایجاد هم به کار میره، یک ایجادی که توش ابداع هست، دو ایجادی که توش تحویل هست، تحول هست. ابداع یعنی اصل و احتضا نداره، همون توضیح ابداع اینه که من غیر اصل و احتضا، یه ریشه ای نداره که از اون بخواد کپی بگیره جا پا بذاره. ایجاد شیء من اشیاء یعنی یه ریشه ای داره، از اونجا گرفته، تحولی داره اتفاق میفته. ما این معنا هم استعمال میشه. خب اینو خیلی ما نمیفهمیم، ولی ای کاش ایشون بهتر توضیح میدادن که این یستعمره های دوم منظور ایشون مجاز، منظور ایشون نقل، منظور ایشون اشتراک. این استعمال در کنار از تقدیر المستقیمه بعیده. اون چیزی که در عبارت ایشون نزدیکتر به نظر میرسه اینه که منظور ایشون اینه که از تقدیر المستقیم به این دوتا استعمال جدید، یعنی ابداع و ایجاد شیء من الشیء، هم منتقل شدن. حالا معلومش که یک ارتباط معنایی بین اینها بوده. این معانی جدید بر پایه اون معنای اصلی که تقدیر المستقیم بوده، یعنی حتما باید در این ابداع شیء، در این ایجاد شیء، اون مسئله تقدیر و اندازه‌گیری هم لحاظ شده باشه. این بهترین چیزی که میشه در کلام ایشون فعلا توجیه کرد. ما به نظرمون همین میرسه. حالا خودشون کاش صریح‌تر موضع خودشون رو روشن میکرد. خب تا اینجا که میبینید مسئله آفریدن به معنای اصلی، به معنای اصلی ماده نیست. نفر سوم جناب آقای مصطفیه.
بفرمایید. این غیر اصل، ابداع شیء من غیر اصل، این همون چیزی که توی فلسفه گفته میشه که چیزی از نیستی به وجود نمیاد. پس اگر چیزی از نیستی به وجود نمیاد، یعنی چی که هیچی نبود و آفرید؟ چون همیشه ایجادش از چیزی باید باشه دیگه. از اینکه چیزی از غیر چیزی آفریده شده، اون قاعده فلسفی رو میخواد نقض بکنه.
عرض کنم که اینو توضیح دادن، اینکه احیانا گفته میشه که خدا متعال عالم رو از نیستی آفرید، یعنی چی از نیستی آفرید؟ یا اینکه میگوین عدم به نیستی تبدیل میشه، اینا توضیحش چیه؟ ببینید دو تا معنا داره. اگر منظور اون کلمه ازی که به کار میبرید اینه که یعنی از ماده عدم به وجود رسید، خدا عدم رو گرفت، عدم رو موجودش کرد، این حرف غلط، این درست نیست. اما اگر منظور اینه که خداوند متعال عالمی را که نیست بود هست کرد، وجود افاضه کرد، نه اینکه نیستیم از نیستی رو ماده قرار نداد که از نیستی هست رو ایجاد بکنه، لکن عالم نیست بود حالا زمانش رو کار نداریم، حالا زمانن یا رتبتن، حالا اقلا رتبتن در رتبه نیست بود با افاضه وجود هست شد. از به این معنا درسته، خداوند متعال عالم را از نیستی آفرید، درسته به این معنا، غلطه به اون معنای که اول گفتم. اینجا منظور از من غیر اصلن و لحتزائن کنون ابدا کرد، نوآوری کرد، خب ظاهرا منظور حالا حتی اون بحثم نیست که یعنی از نیستی لزوما به هستی آورد، یعنی بدون اون که مرتبه هستی قبلی را لحاظ بکند این رو موجود کرد. اصل یعنی یه چیز رو خداوند متعال لحاظ بکنه، برپای اون از اون بیاد، از اون مرتبه وجودی بیاد این مرتبه وجودی دیگری رو بیافریند. خب مثل این که خاکی که هست، به لحاظ این خاکی که هست شما بیایید از این خاک مثلا مجسمه درست بکنید یا انسان درست بکنید یا هر چیزی، حالا اشکال ندارم، یعنی در نظر میگیرید که مرتبه این موجود فعلی نیستی سابق. اما در ابداع بیشتر مسئله لحاظه، یعنی نگاه نمی کند به ماده قبلی، به این رو می آفریند، این را نو می آفریند. نو بودنش مهمه، تأکید روی نو بودنشه که این نوه، لحاظ نمی شود موجود سابق بر او. حالا اینکه موجود سابق بر او باشد یا نباشد، ثقل ماده ابدع اونجا نیست، ثقلش در اینه که بر پایه موجود سابق این موجود جدید رو نیافریده باشه. خب عرض کنم که جناب آقای مصطفی در مورد اصل نظرشون با بقیه متفاوته. ایشون اصل ماده خلقت رو، خلقه رو به ایجاد میزنن، به وجود آفریدن میزنن، با اینکه ابن فارس و راغب اصلا آفریدن رو اصل قرار ندادن. ابن فارس که اصلا کلا اشاره نکرد، گفت تقدیر و شی ملاد خطو شی. ایشون اتفاقا گفته که اصل همون ایجاده است، آفریدن است، لیکن مسئله تقدیر رو میاد قید ایجاد میکنه، میگه ایجادی که با یک کیفیت مخصوصیه حساب شده است، ایجاد حساب شده یک چیز، این رو ایشون ریشه ماده خلق گرفتن. خب اینا رو جلسات قبل هم گفتیم، حالا این مقدار وقت گذشت ببخشید. حضرت استاد فرمایشون تازه اضافه کردم، ایشون نظر اول راغب رو گرفتن. عبارت رو من بخونم، البته این عبارت لزوماً الفاظ ایشون نمیدونم هست یا نیست، حالا تقریراتی که ما از درس ایشون داریم، ولی خب میدونم که نظر ایشون همینه. ایشون میفرماین خلق بدون قرینه و سیاق به معنای تقدیر کردن است و مراد از آن همان تکوین و تدریج است. حالا برمیگردم، چنانچه مراد از امر هم ایجاد یک شیء بدون مقدمه در عالم ملکوت است. خلق در عرف متشرعه به معنای ایجاد کردن و ابداع کردن هم به کار می رود. این مطلبیه که یکی از مقررین درس ایشون برای بنده نوشت. بنده تقریرات خودم گشتم، حالا پیدا نکردم، حالا تقریرات با هم زیاد تعدادشون، جستجو درشون سخته، یکی یکی بخوام پیدا باز کنم فایل رو بگردم. یکی از دوستان دیگه ای که تقریرات ایشون رو نوشته بود این مطلب رو آورده. خب مطلب به این شکل که حالا از ایشون اینجا نقل شده، معلومه که خیلی فضای لغوی نداره، بحث تحلیل لغوی نداره، چون همون توضیحی که در مورد مسئله امداد بدون مقدمه در عالم ملکوت، این نشون میده که ایشون بحث رو روی اون تفسیر معرفتی ماده امر بردن. یا بعدش میفرمایند خلق به معنای ایجاد کردن بردن در عرف متشرعه، خب یعنی آیا منظور اینه که قبل اسلام به معنای ایجاد کردن نمی اومد؟ مسلم اینطوری نیست، قبل از اسلام هم به معنای ایجاد کردن به کار برده شده. ایشون منظورشون اینه که شما در فضای آیات و روایات که میخواید کار کنید، برای استفاده خودتون از معنای این الفاظ در فضای آیات روایت اینطوری معنا بکنیم، مراد ایشون اینه. ولی معنای اصلی رو بله همون تقدیر کردن میگیرن. ایشون اصرار داشت تو کلاس، بندم به یاد دارم، همون معنای تقدیر رو بگیره و اندازه گیری. خب اینم نظر ایشون که از این چهار بزرگوار سه نفر به تقدیر رفتن، فقط آقای مصطفی رفته به اینجا. بنده عرض کنم که خب واقعا درگیر جنبندی این مسئله بودم که چطوری اینو به یه جایی برسونیم. اول که حالا جلسه قبلی مقدار کار کردیم و خیلی بدارم نچسبید، مجددا این کاری که کردیم این بود. حالا دوستان دقت بفرمایند، ما اومدیم یک سری از اون معانی که احتمال میرفت معنای اصلی باشه اونها رو دستبندی کردیم، یعنی معانی که کاملا به هم نزدیکن. از اون 27 معنا 26 تا معنایی که جلسه قبل حضرتون ارائه دادیم، یعنی دیدیم چند دسته مسلم اینا بینشون رابطه وجود داره، یعنی اینا قطعا دو تا از اینا با هم اصل نیست، مسلم دو تا از اینا با هم اصل نیست. اینا رو یه مقدار ما شست و رفته کردیم. مثلا در احتمال آفریدن، یکی از احتمالات آفریدن بود، ما دیدیم که از اون 27 معنا 6 تا از معنا مسلم مرتبط مسئله آفریدنه. خب اینا رو یه دسته کردیم. عرض کنیم که 4 تا از معانی که به مسئله تقدیر و اندازه‌گیری مربوط بود اونها رو با هم یک کاسه کردیم، یه جا آوردیم. عرض کنیم که معنای دروغ رو که در وهله اول به نظر می رسید با بقیه تفاوت داره، خودش رو یه دونه کردیم، یه دونه مستقل. یه معنایی که خیلی به هر حال بنده رو به زحمت انداخت، واقعا توش گیر بودم، مسئله پوسیدن و نیست شدن و نابود بودن و اینا، این چند تا معنا رو هم یه جا آوردیم که 4 تا باید باشه. خب این 4 تا رو یه جا آوردیم، احساسمون رو تازه این شماره 3 رو مقدار شک دارم، 3 رو همینجا باید بیاریم یا اون آخریه الاخلاق ظاهر و حافر الفرس، اینو لقال ان یقول که باید آخر می آوردیم. حالا 3-4 تا رو اینجا با هم آوردیم که واقعا رسوندنش به یک معنا سخت بود. یه چند تا که پر بود تو استعمالات، عرض کنم که اقلن 5 تا معنا رو میشد تحت این اوور. مسئله ملس بودن یک چیز، ملس بودن و زبر نبودن و بالا پایین نداشتن و تلخ و سکر نبودن و قول ترکا، اینها رو که به هم نزدیک بودن، مسلمه که اینا به هم نزدیکن، اینها رو یکی کردیم که میبینید 5 تا یکی شد. خب یه چند تا اشتقاقاتی که اینها خب خیلی یعنی احساس میشد در وهله اول فاصله دارن با اون یکی ها، با موارد قبلی، یعنی کجا اینا قرار بدیم. اینا 7 تا، اینا رو که گذاشتم اشتقاقات ویژه. خب یک نکته رو عرض میکنم برای دوستان در بحث‌های تحقیق لغت، انشالله به کارشون بیاد رفقای بزرگوار، اونم این که ما در بحث این اشتقاقات ویژه غالبا با این مواجه هستیم که یا فعل نداره، فقط یه اسم جامدیه، اسم جامدن به این معنا که مشتق شده از این ماده، اما بعد از اشتقاق معنای موصوف صرفی به مرور پیدا کرده، لحاظ شده درش، نه صفت صرفی. این نکته مهمیه. ببینید کسانی که تو بحثای لغت کار کردن، با یکی از چیزی که واقعا باهاشون باید ذهنیت داشته باشن، حواسشون جمع باشه، این نکته است. ببینید علمای صرف گفتن شما خیلی از اوقات، خصوصا بر اوزانی مثل فعیلت و اینا، یک مشتقی رو دارید، اما تو این مشتق معنای اشتقاق، معنای شیء ثبت له المبدأ لحاظ نشده، یه چیز جامدی توش که انه لحاظ شده. خب مثال میزنن به ذبیحه و جریده و از اینجور چیزا. این واقعا مسئله به کار بیاییه، کمکمون میکنه در خیلی از جاها. خب ما این جور فقط هم مطلعه خلقه نیست، این که بنده دارم میگم تو یه عمر تو لغت بخواید تحقیق کنید درگیرید، مقدار زیادی از مشتقات شما میبینید که تو این مشتقات اون ماده وجود داره ولی یه چیز مشتق لحاظ نشده، معنای صفت صرفی، معنای موصوف صرفی لحاظ شده و اینها یا اصلا فعل ندارن یا اگر هم فعل دارن فعلشون فعل منحود یا چیزی شبیه فعل منحوته، نه اون مصدر ثلاثی مجردی که از حروف هجا گرفته میشد از ماده اصلی گرفته میشد. دقت داری؟ و نتیجه اینه، نکته مهم حالا تحقیقاتی ما اینه، نتیجه اینه که طبیعی است در برگردانیدن این موارد به معنای اصلی شما یه مقدار احساس بکنید که شاید این خلاف ذوق و فاصله دور شد، اون معنای اصلی با این معنا چطور شد از اون معنای اصلی برای این معنا استفاده کردن، چرا از لغت دیگه استفاده نکردن، لغت دیگه هم میتونست این معنا رو برسونه. اینجور سوالات ممکنه به ذهنتون برسه. مثلا روی نمونه هاشو من عرض بکنم، تو این معنای اصلی خب میگه که خب به اون وسط های غار یا به دل غار میگن خلیقا. ما خیلی زور داریم این خلیقا به معنای تقدیر یا به معنای ایجاد یا حالا طبق نظر ابن فارس به معنای ملاصه به کدومش برگردونیم، خیلی زور میبره. هر کی باشه میگه آقا جان اصلا عرب بیکار بود این کار رو کرده، چرا اومد این کار رو کرد، چرا به این معنا اومد استفاده کرد. اینو تعجب نکنید آقا جان، اینو تعجب نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه تو این جور موارد معقول است، معهود است که واضح، چون که انه میخواهد دیگه اون معنای صفت صرفی رو به هم بزنه، دور بریزه، یه اسم موصوف صرفی درست کنه، یک رابطه دور لغوی رو اگر در نظر گرفت و کلمه ای رو وضع کرد، این براش قابل قبوله به عنوان واضح، کارش کار خلاف ذوقی نیست. ببینید دوستان من یه مثال بزنم، ما الان تو اسماء جامدمون مثلا میگیم قلم، این مداد، این چیزی که دستمونه می‌نویسیم میگیم قلم. خب آقا این قلم چرا بهش گفتن قلم؟ بعید ویژگی های حرف قاف، اون ویژگی های تجویدی قاف، لام، میم در نفس واضح اثر نکرده باشه در انتخاب این لفظ برای این ابزار. ولی اینو نمیشه به هر حال اصرار کرد به دادگاه کشون بنده خدا رو که شما چرا به این ابزار گفتی قلم؟ خب می‌خواد این لفظ جامد وضع کنه برای اولین بار، گفت قلم. اون لفظی که برای اولین بار داره وضع میشه، اگرچه احتمال ارتباط روانی بین حروف و معنا در نفس واضح جدیه، اما این چیزی که بتونی اونو پیگیری بکنی یا اثباتش بکنی یا مثلا رو خشاش بذاری نیست. اون بحث ذاتی بودن وضع هم که تو اصول دارید میخونید یه مقدار براتون روشن میشه دیگه اینجا. لذا اگر ما در این جور اشتقاقات یعنی استبعاد احساس کردیم، فاصله احساس کردیم بین این معنا به اون معنای اصلی که خودمون بهش رسیدیم، یا بحرات دیگران بزرگانی مثل ابن فارس و راغب و آقای مصطفی و این بزرگواران دارن میفرمایند اگر فاصله زیادی دیدید، این شما رو به وحشت نندازه به عنوان یک محقق در کار لغت، دچار شک و تردید اینجا جدا نشید. خب یه یادگار از بنده برای دوستان بحثای تحقیقات لغتی. مثلا خلق به معنای اب، خب خلق معنای روشن ماده خا و لام و قافه. خلق خب ما یه وزن فعل داریم به صورت مشبهه، داریم این چنین چیزی رو ورع مثلا، خب داریم، اعمی به معنای نابینا داریم، اینا رو تو صد مشابه وضع فعل داریم. ولی خب از صحاب یه چیز جامدی که شما دارید معنای خلق و موصوف صرفی استفاده میکنید، معنای صد مشابه استفاده نمیکنید. آقا الان صحاب و من به شما مصیبتی برگردونم به ملاست، برگردونم به تقدیر، برگردونم به ایجاد، ممکنه بگی آقا خیلی داری زور میزنی، یه چیزی داری میگی که خیلی به ذوق نزدیک نیست، اشکالی نداره، چون واضح داشته وضع میکرده اون معنای موصوف صرفی میخواسته در نظر بگیره، ممکنه یک بار با یک ذوق بعیدی، حالا ما اینجا گفتیم تفعلن تسامحن، میبینید دیگه به اشتراک گذاشتم، اومده و اون معنا رو اینجا لحاظ کرده و اعمار کرده، بعدم دیگه در السنه به کار برده شده، دیگه ممکنه اصلا اون معنای اصلی مغفول واقع شده، چون فاصله زیاد بوده بین معنای اصلی بین معنای جدید موضوع الله، این فاصله زیاد دور عرض کنم که اجازه نمیده در حالت عادی که ما منتقل بشیم، ولی اشکالی نداره. این تا اینجای بحث، حالا توی اشتقاقات که دارید میبینید، یا اصلا هم که خلوق به معنی یه نوع عطره، حالا ممکنه ما این مقدار توش به مشکل بخوریم، حالا ممکنه ما تو مشکل نخوریم، ما مثلا بگیم نه خیلی هم دور نیست، خلوق فعول به معنای مفعول داریم، اینجا یک سری محاسبات ایجاد میشد، چند تا ماده رو با محاسبات خاصی با هم اندازه میگرفتن و قطعی میکردن تا این عطر ایجاد بشه، ممکنه این مقدارم خیلی دور نباشه، ممکنه این مقدار نزدیک باشه، ممکنه هم هست ازش فعل ساخته بشه، مثل تخلیق تخلق دارید میبینید داره اینا اومده، اما این فعلا مثل فعل منحوت از اسم جامده، خلوق اسم جامده، خب ممکنه عرض کردم از اون ریشه اصلی دور باشه یا نزدیک باشه. این شماره چهاری واقعا پدر منو در آورد، الخلقه اول و صوبه و تخضان سبی، بنده واقعا خیلی موندم که خدای من اینو به کجا بزنم، آوردمش تو این اشتقاقات خاص، نه به ایجاد تونستم بزنم، نه به تقدیر، نه به ملاست، نه به دروغ، اصلا که به این چند تا معنا هیچ کدوم نتونستم بزنم، حالا بودم اشتقاقات خاص سخت. خلائق به معنای حفره‌هایی که تو سنگ سخت ایجاد میشه، خب جایز قبل یه جوری مسماری توجیه کردی، ولی توجیهش واقعا داشت زور میبرد، معلوم بود داریم میبافیم، این بافتن وسطون عجیب نباشه، این جور موارد طبیعیه، چرا؟ چون اون معنای سطح صرفی توش لحاظ نیست، معنای موصوف صرفی حفره رو داره میگه، این ممکنه خیلی دور باشه، ممکنه مثلا یه مقدار نزدیک باشه، مثلا در مورد خلیقه به معنای البئر التي لا ماء فيها، یا الحفیره المخلوقه في الارض، یا الخلیقه البئر ساعت تحفر تحفر از مخاط بخشی خانس خواه، البئر ساعت تحفر اونجا به معنای ایجاد نزدیک بود و همون شماره یک ذیل ایجاد آوردیم. خب اینها رو برای وحشت نکن. خب پس ما در فرایند اتخاذ مبنا که خودمون به یه مبنای برسیم که کدوم معنا رو اصل بگیریم، ایجاد رو، ملاست رو، تقدیر رو، یا یه چیز جدیدی، هر چیزی، حالا کدوم اصل بگیریم، اینجا کاری که تو این جلسه کردیم اینه که سعی کردیم تعداد معانی محتمل رو پایین بیاریم، تو این معانی محتمل پس یکی آفریدنمون، یکی تقدیر، یکی دروغ، یکی پوسیدن و زوال، یکی هم ملاسه هم حالا بفرمایید.
متوجه نشدم من، قبل فرمودید که اینا به وحشت نندازه، خب وقتی تعداد زیاده و نمیشه جمع کرد چجوری میشه آخر سر به اون ماده اصلیه که میرسیم بگیم که این ماده اصلیه هست؟
خب داریم سعیمون رو میکنیم دیگه، حالا داریم سعی میکنیم ببینیم به کجا میرسیم.
تو اون قسمت دومی که فرمودید که باید مسائل اصولیش هم بحث بشه، اون به اونجا لطمه نمیزنه که آخر سر ما نتونیم به این اعتماد بکنیم و روش رو حرفی بزنیم؟
خب همین دارم داریم وسط های عرایدمون هستیم دیگه، خب برای چند تا احتمال وجود داره، ممکنه
نه منظور از بحشت نیفتید و من متوجه نشدم، میگم یعنی کامل تأثیر میذاره دیگه انگار.
ببینید از اینجا من حرف بذارید شروع بکنم. این که ما بگیم 5 تا اصل وجود داشته باشه، این واقعا چیز بعید. 5 تا اصل واقعا اشتباه. ما نه اصرار داریم مثل مرحوم آقای مصطفی اینا که حتما به یک اصل برسیم. خیلی اون واقعا اصراری مقدار سخته. چرا؟ چون مسئله ذوق و بهش خیلی اعتراض داریم. تحمیل و تکلف رو تو این راه خیلی نمیپسندیم و به قول شما از جهت اصولی هم ممکنه به مشکل بخوریم و واقعا نشه زیاد ازش دفاع کرد. بخوای یه معنایی رو بگیری، یه جامعی مثلا بین اینا در نظر بگیری که این جامعه به اندازه انتزاعی و ذهنی و بعید باشه که یه بعید به نظر برسه که یک مثلا اهل لغتی اومده و این جامعه رو در نظر گرفته و برای این جامعه این ماده رو وضع کرده و بعد هم اون اشتقاقات پشت سرش اومده از باب مثلا تطبیق مفهوم بر مصادیق، یه چیزی که بعید مثلا یک واژه معمولی مرد کوپرد با کوچه بازار در وضع لغت این فرایند رو طی بکنن. خب اینا حرف شما تا اونجاش من هم قبول دارم. ما نباید طوری حرف بزنیم که عادت اصولی نشه روش بیستیم، پافشاری و اصرار بکنیم. اینا سخت. خب. ولی این بعدش هم بنده قبول دارم، یعنی که 5 تا معنای محتمل برای یک مد لغت اینم بعید به نظر میرسه. خود ابن فارسی که اصرار نداره بر یک اصل، غالبا دیگه از دو تا اصل فراتر نمیره. کم پیش میاد از دو تا اصل فراتر بره. و اینم جای استباد نداره. اگر شما آوردید تعداد اون اصلاتون رو زیاد بکنید، حکمت وضع زیر سوال میره. این همه قرار باشه یه ماده در چند تا اصل وضع شده باشه، خب غرض از وضع الفاظ تفهیم و تفاهم بوده، نه اینکه به مشکلات تفهیم و تفاهم برخورد بکنیم و هی بخواد لفظ مشترک پیش بیاد و افراد نتونن بفهمن دارن با هم دیگه چی میگن. اون هم خلاف ذوقه، خلاف غرض حکیمانه از وضعه. خب لذا 5 تا به نظر ما واقعا زیاده. خب به این میرسیم. حالا یا عرض کنم که شما تا جایی که ذوق اجازه داد و تونستید قشنگ جمع‌بندی کنید به یک اصل یا به دو اصل برسی حسب ذوق، خب فب حل برو. حالا ممکنم از توی ماده بگیم من نرسیدم، خب فدای سرت اینجا نرسیدی آقای پاکنصاب عزیز، اشکال نداره، خب چون اینجا نرسیدی. ولی میگی من بهش نرسیدم دیگه، من نتونستم اینجا یه معنایی یا دو یکی دو تا معنایی نزدیک پیدا بکنم، تونستم مسئله شما رو حل بکنم یا هنوز فرمایشتون حل نشد؟
نه
سلامت میشه شما. اینجا هم داشتید بله برحال باید ما به اون اعتماده برسیم، فرمایشون درسته باید به اون اعتماده برسیم، اما در نظر داشته باشین دیگه برای رسیدن به اون اعتماده ممکنه شما عرض کنم که یه مقدار انتزاعی رفتار بکنید. این انتزاعی رفتار کردن ها تا حدی که موافق ذوق و حکمت وضع باشه قابل دفاعه. خب اینم تا حالا اینجای بحث که نوآوری جدید ما بود. این قسمت های سبزرنگ مال جلسات قبل بیشتر، یعنی خیلی تغییر ندادم، این قسمت های سبزرنگ مال جلسات قبل. جلسه قبل خب روی مسئله محاسبه گری خیلی منوف دادیم. خب واقعا یه جاهایی هم به مشکل خوردیم تو مسئله پوسیدگی و نابودی و ملاست که معانی متعددی خیلی مشکل می‌خوریم. تو دروغ خیلی مشکل نیست، تو دروغ خیلی مشکل نیست. چرا؟ چون واضح معلومه کسی که میخواد دروغ بگه باید حساب شده به باقه فکر کنه اندازه بگیره. خب تو جلسه قبل اینو گفته بودیم، لذا میتونیم دروغ رو از اینجا حذف کنیم. از این 5 تا که دارید میبینید دروغ رو حذف کنیم. اون 4 عرض کنم که ولی از تقدیر به ملاست رسیدن یه مقدار زحمت داشت. ما جلسه قبل این زحمت رو کشیدیم، یا تکرار نمی کنم. اگه یادتون باشه همه مواردی که تحت عنوان ملاصت بود همه رو بنده یکی که به تقدیر مستقیم برگردونم. 5 تا معناست دیگه، 5 تا معناست. ترسنم که الاخلق الامل است، خلقا ای مسمتا، اینو خودم این دفعه جدا کردم، دفعه قبل قاطی شده بود، اینا رو خودم این دفعه جدا کردم. نگاه کنید برد دفعه قبل اینا رو قاطی باتی دارم. خب خلقا ای مسمتا، رتقا مسمتا. خب اینم عرض کنم که 2-3 خلیقا مستوا، معنی استواء، ملس بودن، توپر بودن، مستوا بودن. و 4 معتدل بودن، 5 هم نرم بودن، ازال لوین. این 5 تا. خب این 5 تا اونها میشه برگردون به تقدیر مستقیم، به تقدیر مستقیم برمیگردن. حالا دروغ راحت تر برمیگشتن، یک کمی توضیح میخواد، توضیحش هم خیلی دور از ذهن نیست، پس اونم میشد برگرد به تقدیر مستقیم. خب آفریدن به تقدیر مستقیم، خب اینو عرض کنیم که اگه یادتون باشید که 2 تا شواهد رو بردیم صریح در این که میگفتن آفریدن از تقدیر جداست، آفریدن به تقدیر نمی چسبه. خب حرف حجاج رو آوردیم، جلسه قبل بررسی کردیم، ما خلقت الا فرید، و عرض کنم که اون شعرم حالا اینجا یادم رفته بیارم، اونا بذارید بیارم، حالا لعنت تفری چی بود؟ ما و من خلقت ای چنین چیز، حالا بعد حالا درستش میکنیم، و بعض القوم یخلق و ثم لا یفنی. حالا نمیدونم شعر دقیقا این بود یا نه، این مقدار سریع نوشتم چون این مایه ها بود دیگه، شعرش خیلی عرض کنم که بالا پایین نزدیک به همینه. خب اینا رو از زن دیدید دیگه، یعنی ما کاملا مسئله تقدیر رو در مقابل ایجاد قرار داده بود، یعنی ایجاد با خلقه رو با این عبارت اصلا نمیشه جمع کرد، به مشکل میخوریم، اصلا نباید جمع کنیم. پوسیدگی و نابودی یه چیزی بود تو هوا، که پوسیدگی و نابودی رو واقعا من به ملاست راحت تر برمیگردم تا به تقدیر، یعنی از تقدیر به ملاست رسیدن فاصله کمی رو ذهن طی میکنه، از ملاست به پوسیدگی رسیدن فاصله کمی رو ذهن طی میکنه، اما از تقدیر مستقیم به پوسیدگی رسیدن فاصله زیادی رو طی میکنه، به نحوی که برابنده سخت بود این رو به حساب ذوق قبول کنم که بگویم از تقدیر مستقیم تا پوسیدگی، و بگیم که اینجا وضع جدیدی صورت نگرفته و بر پایه یک معنا این استعمالات رخ داده، خب احساس میکردیم که فاصله به اندازه زیاده که اینو ذوق نمیپذیره. خب فقط الان احساس میکنم تو این 3 جلسه قشنگ دارید پیچیدگی مباحث لغت شناسی رو دارید میبینید، که واقعا کار خیلی آسونی نیست. حالا ما دفعه شاید آخرمون قرار شد دیگه از این کار رو بکنیم، ما بنا داریم دیگه جلسات بعدی ماده های بعدی رو سریع تک کنیم، این یه ماده رو به عنوان یه کار تمرینی با دوستان تک کردیم، به این زودی هم دیگه از این کار رو نمی کنیم، دستمون رو داغ رو دستمون گذاشتیم، کار سنگینیه. ولی خب بنده که خودم احساس کنم برای خودم از جهت علمی و تحقیقاتی چیز خیلی مفیدی بود. اصلا که جمع بندی که ما داشتیم دارید میبینید حالا به اشتراک گذاشتم، جسارتاً به خلاف نظر حضرت استاد و سایر بزرگان در آقای مصطفی نزدیک‌تر، یعنی ایجاد، یعنی تو آف مسئله خلق، مسئله اون وجوده در نظر میگیریم، اما وجود و ایجاد بگیم، یعنی ایجاد، ایجاد و آفریدنی که برپایی محاسبه گری شایسته است. شایسته هم گفتم، یعنی شایسته یعنی چیزی که هدفمند و قانونمنده، منظور اینه. ایجاد مبتنی بر یک محاسبه گری که قواعد توش حاکمه، و این قواعد حاکم بودن تو این مرتبه وجودی مخلوق داره لحاظ میشه. شما یه بار یه چیزی رو بحث لحاظ ها دقت کنید، یعنی از جهت معنایی داریم بحث میکنیم، بحث مصداقی نیست، بحث مفهومیه، دقت فرمایید. یعنی شما وقتی این ماده خواب و لام و قاف رو به کار میبرید، اشاره میخواد بکنید بینی که یک چیزی داره ایجاد میشه و در این ایجاده اتفاقی که افتاده اینه که واقعا یک نظمی هست، حالا یا واقعا از یک شاعر ناظم زیشعور یا از ناظمی که زیشعورم اگر نباشه زیشعور لحاظ شده، ناظر منزلی زیشعوره، متکلم استعمال کننده ماده این ناظم زیشعور یا در مرتبه زیشعور اعتبار شده ناظر منزله شده را در نظر گرفته، میگه که آقا این چنین ناظمی دارد یک چیزی را می آفریند، این آفریدنش خلقه و این خلق و آفریدنش مبتنی بر اون محاسبه این ناظم زیشعوره. این شد جنبندی ما از استعمالات که احساس میکنیم همه این 27 معنا رو میتونیم با این پوشش بدیم، همه 27 معنا رو میتونیم توش پوشش بدیم و عرض کنیم که همش هم موافق ذوقه، هم آفریدن، هم ملاصه، هم تقدیر مستقیم، هم دروغ. پوسیدگی و نابودیش فقط این مقدار خلاف ذوقه که اونو میشه این مقدار زور میبره، یکی اونا زور میبره، یکی یعنی که چند تا از شواهدی که برای تقدیر مستقیم آوردن اونها هم محل اشکال میتونه باشه، اونها رو میخوایم جواب بدیم. یعنی ما با این جنبندی خودمون تو کل این 27 معنا دو تا مشکل داریم، این دو تا مشکل رو اگر حل بکنیم یه معنا میتواند همه این 27 رو پوشش بده. اون دو تا مشکل یکی چند تا مورد نقضن که دارید مشاهده میکنید، حرف کمیت و حرف حجاج و اون حرف زهیر ابن ابی سلمی بود، اشتباه نکنم شعر زهیر، یکی این سه تا متن از عرب برامون مشکل سازه، یکی هم اون معانی که به پوسیدگی و نابودی مربوطه اینا مشکل سازه. اینا رو اگر تونستین طبق ذوق حل بکنیم میشه به اصل واحد تو این ماده رسید. بفرم
الان ما چند تا اصل الان اینجا بهش رسیدیم که نمیشه جمع کرد. به نظر اون خلق خود ماده خلق که اومده ما ببینیم معنیش چیه دیگه، چون همین چیزی که از حجاج آوردید ما خلق تو، یعنی خلق رو در معنای محاسبه کردن میگیرن، یعنی ایجاد توش نیست. ما که چند تا اصل الان توی اشتقاق ها بهش رسیدیم، برگردیم دوباره به اون ببینیم که عرب خود خلق رو به چه معنا میگیره. اینجوری میشه به اون ما به اون چیزی که میخوایم برسیم، چون ما میخواستیم معنای خلق رو بفهمیم دیگه، درسته؟ یعنی اون
یه بررسی بکنیم، شاید با اون معنایی که ما گفتیم ببینیم که حرف حجاج کاملا همراهی میکنن، یعنی حرف حجاج و حرف ما سر ناسازگاری نداره، خصوصا که به هر حال این ماده استعمالات دیگه هم داشته، شواهد دیگه هم داشته دیگه، به هر حال اصرار روی یه دونه شاهد کردن در حالی که معلوم این شاهد با یک خانواده از شاهدها ارتباط داره خوب نیست. خب شما وقتی میتونید همه این شاهدهایی که در یک خانواده قرار گرفتن اینها رو به یک معنا برگردونید، دیگه بخواید با یه دونه شاهدی حرف جدید رو بزنید شاید موجه نباشه. حالا ما اگر حرف حجاج به معنای تقدیر و اندازه گیریه، شما این حرف حجاج رو در کنار بعد به همین معنای اندازه گیری و اینا در کنار سایر استعمالاتش هم ببینید دیگه، اون اندازه گیری های
فکر کنم اونجا خلق نبود که خلیق بود، بعد اشتقاق های دیگه بودن، وقتی اشتقاقات دیگه معناهای مختلفی داشتن ما برگردیم به خود ماده اصلی، یعنی خودش به چه معنا، خودش به چه معنایی استعمال شده.
ببینید هم ماده، این ماده به معنای آفریدن، هم به معنای اندازه گیری کردن، این مصدر ثلاثی مجرد دارد و فعل ثلاثی مجرد هم دارد. هم به معنای آفریدن، خلقه یعنی آفرید، خالق یعنی صانع که اینجا بنده گذاشتم، هم از اون که خلقت العدیم قدرته هذه قبة خلقتها فلانه ای قدرتها و خرزتها، ای قدرتها و خرزتها. ببینید اینجا من وقتی حرف حجاج رو میبینم باید این حرف کتاب الجیم رو هم ببینم. این حرف کتاب الجیم که خلق را به معنای تقدیر آورده، تو همین معنای خلق معنای تقدیر خرزت ها را هم عطف کرده بهش. خب من باید بتونم خرزت ها را هم ببینم و سعی بکنم که بگویم این استعمال حجاج با این استعمال قدرت ها و خرزت ها سازگار ناسازگار نیست. اگر زود بخوام نتیجه بگیرم بگم که آنها دیگه حرف حجاج معنای تقدیره، خب این حرف کتاب جیم رو چیکارش بکنم؟
بله اون بالا سانه بود، ولی این که دارید میخونید تقدیر و اندازه گیریه، همه اینها همون معنایی که حجاج گفته دیگه، همه اینها
کدوم
خلقه هم. الان که روش بایستادی موسیقه،
آره اینا همین هست، اینا معنای اندازه گیریه،
ولی اینا همه چون تقدیر و اندازه گیریه.
این شیشتا به معنای آفریدن توش ظاهر تر، این شیشتا
بله اینا هم یعنی خلق، توشون خلق اومده.
بله ببین مسلم این دوتا یعنی اندازه‌گیری و ایجاد، مسلم اینها ارزم هیچ کدوم معنای جامدی توشون نیست. مصدر ثلاثی مجرد و فعل ثلاثی مجرد و اسم فاعل اینا قطعا داریم از این دوتا معنا. مثل خلوق نیستن به معنای عطر.
بله
عرض کنیم که پس ما الان دو تا پس مشکل داریم تو این جنبندی خودمون، یکی این سه تا عبارت، دو تا شعر با اون حرف حجاج، و یکی هم عرض کنم که اون استبعاد و فاصله‌ای که تو معنای پوسیدگی و نابودی اینها وجود داره. خب اینا رو راست شما من میخواستم این جلسه تمومش بکنیم ولی متاسفانه وقت گذشت، یه مقدار دیر آقای اومدن، من 5 دقیقه خودم تأخیر کردم، شما دیر اومدید و حالا اینطوری شد وقتم تموم شده. حالا جلسه بعد سریع انشاءالله دیگه بر نمیگردیم بحثای قبلی، دیگه آقایون خودشون انشاءالله به حضور ذهن بیاید دیگه که نخوام از اول توضیح بدم مسیرمون رو، سریع جلسه قبل این جنبندی خودمون رو انشاءالله تموم بکنیم ارائه بدیم محضر عزیزان و خدا بخواد انشاءالله وارد بحثای معرفتی حضرت استاد بشین. اگر عزیزان فرمایشی دارن بفرمایید.
استاد فایل، این فایل رو تو گروه نذاشتید درسته؟
این نه، این فایل بابا امروز دیگه، امروز کار کردم. بله.
حالا هفته پیش قسمت از سبزشو که کار کرده بود من نذاشته بودید.
امکان داره اشتباه نکنم قبلی رو گذاشتم. این سبزهایی که این دفعه میبینید، این سبزها غالبا سبزهای دفعه قبله، اینا رو ول کنید، اینا ممکنه حرف الان من نباشه، اینا حرفای هفته قبل من، جنبندی الان من شاید اینا نباشه. هفته قبل این سبزها نبود؟
چرا هفته پیشم بود؟
بود یادمه هفته قبل این سبزها بود. آره.
من نیده بودم که فایلو بذارید تو گروه، اشتباه از من بود.
حالا من برای اشکال ندارم، هر دوتا فایل رو مجددا در گروه میذارم، هم فایل دفعه قبل رو هم فایل دفعه مال امروز رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم و نظر اصلی ما هم همینه که فعلا به اینجا رسیدیم مال امروز دیگه. خب آقا به خدا میسپارم التماس و دعا. یا علی،
التماس و دعا. یا علی خدا حافظ.
یا علی خدا حافظ.